یه تحولات بنیادین یک چهره زنانه به خودش داره. شما به عنوان یکی از فیلمسازان حوزه دفاع مقدس که فیلم خوب دریاچه ماهی رو توی 35مین جشنواره فیلم فجر داشتین، چندین فیلم کوتاه دارین، چندین فیلمنامه در این حوزه، حالا بیشتر راجع به فیلماتون صحبت میکنیم، میخوام اولین سوالم رو اینطور با شما مطرح کنم، چرا شما رفتید به سمت سینمای دفاع مقدس؟
خب من قبل از اینکه شروع کنم میخوام یه سلامی هم عرض کنم خدمت شنوندگان خوب برنامه‌تون و امیدوارم که واقعا این گفتگو رو با جان دل بپذیرم. ببینید، سینمای دفاع مقدس یه ژانریه که واقعا من فکر میکنم هر فیلمساز و هر ایرانی که عاشق وطن و خاک وطنش باشه با جان دل میپذیره. من سینمای دفاع مقدس رو برای این انتخاب کردم که در خانواده خودم و اطرافیانم چهره ای از جنگ رو لمس کرده بودم. آه. ولی واقعیت اینه که دوست داشتم که یک خدمتی انجام بدم. ببینید، این شاید به منظره یک شعار در درجه اول به نظر برسه، ولی من به عنوان کسی که من به عنوان سینماگری که هنرمندی که خارج از ایران تا مقطع دکترا تحصیل کردم، باز هم دوست دارم در مملکت خودم زندگی کنم و برای مملکت خودم فیلم بسازم، بنویسم و این فکر میکنم که ارزشش به اون جایی برمیگرده که در چه خانواده و چه سیانتی رو در چه خانواده آموختم. من دوست داشتم که واقعا، ببینید، کارم میتونستم واقعا اولین کارم یه کار اجتماعی بسازم، کار طنز بسازم، هر گونه و هر ژانری که دلم میخواست میتونستم آغاز کنم، ولی به نظر خودم یه دینی داشتم و علاقه مند بودم، ولی متاسفانه نشد که ادامه بدم. من فکر میکنم در این راستا بیشتر پیش بریم که چرا نشد و من چرا بعد از الان 7 سال 6 سال که از 35مین جشنواره یه فیلم فجر میگذره فیلم دومم رو در ژانر دفاع مقدس نساختم و اصولا اصلا فیلم دومم رو نساختم.
درسته خانم دوستی. خب من میدونم که شما یک فیلمنامه نوشتید تحت عنوان پیشکشی که اقتباسی از همین داستان پیشکشی داره از یکی از نویسنده های خوب دفاع مقدسمون، جناب آقای احمد دهقان. بله. و خب با خیلی از عزیزانمون توی این حوزه هم شما، من تا اونجایی که من در جریانم، مشورت هایی داشتید و یک فیلمنامه نوشتید و هنوز به نوعی توی این فیلمنامه‌تون هم، حالا با توجه به داستان پیشکشی، به نقش زنان توی دفاع مقدس توجه ویژه‌ای کردین. ما توی چند سال اخیر، شاید بگم توی مثلا 5-6 سال اخیر، تازه داره یک اتفاقی میفته توی سینمای دفاع مقدسمون که ما حضور زنان رو هم داریم میبینیم، در صورتی که شاید خیلی قبل‌تر از اینها باید اتفاق میافتاد. توی فیلمنامه شما هم فکر میکنم نقش اول این داستان با توجه به داستان آقای احمد دهخان یک زن نقش رو ایفا میکنه، درست میگم؟
بله. ببینید، من اصلا روزی که پروانه ساخت دریاچه ماهی رو گرفتم، خود سازمان سینمایی یه خبری رفت که خیلی برای من جذاب بود که سومین کارگردان زن دفاع مقدس پروانه ساخت گرفت.
درست. یعنی برای همین پیشکشی؟
نه خیر، برای دریاچه ماهی.
آها، دریاچه ماهی. بله. فیلم
وقتی که من پروانه ساختم رو گرفتم، خبری رفت سازمان سینمایی خودش که سومین کارگردان زن سینمای دفاع مقدس، یعنی منو معرفی کردم به عنوان سومین زن کارگردان دفاع مقدس. بله. پیشکشی یک کار اقتباسی فوق‌العاده درخشان از قصه های آقای احمد دهقانه که ما در سینمای جنگ آقای کریمی یک رفرنسی داریم که اکثر بزرگواران قبول دارن ایشون رو و اصلا قبول دارن که استادیه برای خودشون.
آقای دهقان نویسنده خوشنام.
بله، آقای دهقان و آقای مرتضی سرهنگی که در حوزه هنر.
بله، ایشون هم
که آقای مرتضی سرهنگی در جریان فیلمنامه من بود و من و همکار نویسنده آقای کریم روناسیان که 8 ماه این فیلمنامه اقتباسی رو زیر نظر، یا بگم با مشورت خود آقای دهقان و با مشروعات آقای فرهنگی نوشتیم، آقای فرهنگی روزی که فیلمنامه رو خوندن، صحبتی که با ما هم کردیم، واقعا من سر ذوق اومدم. جمله‌ای که به من گفتن این بود که این تنها حالا یا یکی از بهترین فیلمنامه هایی بود که خوندم که نشون میده زندگی بر جنگ غالبه، زن و زندگی بر جنگ غالب شدن. آره و زندگی بود که و زنها و این عشقی که زنها دادن بود که مادران در این جنگ، در این جنگ تحمیلی یا بگیم دفاع مقدس غالب شدن.
درسته.
و خیلی برای من توصیف زیبایی بود، برای من که 8 ماه وقت و زمانم گذاشتم. شما خودتون هنرمندی میدونید که هنرمند مگر عمر هنری چقدر؟ ما یه عمر فیزیکی داریم، یه عمر هنری داریم واقعا.
درسته.
من و همکار نویسنده هم 8 ماه زمان گذاشتیم و این فیلمنامه رو سر مقام رسوندیم. حالا اسمم میارم حتی به حوزه هنری، فارابی، سینمای دفاع مقدس، ولی نمیدونم تقسیم پول انجام شده بود دقیقا پارسال یه همچین موقع هایی. در هر صورت این کار ساخته نشد، مورد حمایت واقع نشد.
من فکر میکنم سؤاله. با توجه خانم دوستی، خب ما الان چند روز مونده به جشنواره فیلم هوا که اولین دورش داره برگزار میشه، با محوریت زنان قرار هست که این جشنواره تو سه حوزه، تو سه بخش فیلم بلند، فیلم مستند و فیلم کوتاه قرار برگزار بشه. من فکر میکنم باید یک اتفاقی توی سازمان سینمایی، توی ارگانهایی که توی این حوزه دارن فعالیت میکنن، تو حوزه سینما باید یک اتفاقی بیفته که ما نقش زنان رو در دفاع مقدس بهتر به مخاطب نشون بدیم. من حالا متاسفانه نبودم دوران جنگ، شاید فقط با توجه به روایت هایی که از هنرمندانی از جمله خود شما با ساخت فیلم خوب دریاچه ماهی، با ساخت فیلم های دیگر عرضم به خدمتتون، با خوندن کتاب، با دیدن مستندها، با روایت های رزمنده ها میتونم آشنا بشم با 8 سال دفاع مقدس که چه رشادت هایی اتفاق افته. الان فکر میکنم وقت اون هست، در دوره ای هستیم که ما باید بیشتر به این ژانر توجه کنیم. به قول فرمایش شما شاید شعارگونه به نظر برسه، اما واقعا شعار نیست. این که ما نقش زنان رو توی دفاع مقدس بدونیم، همین حالا، در همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، خیلی پیشرفت های قابل توجهی توی خیلی از حوزه ها اتفاق افتاده. به عنوان مثال میگم خدمتتون، ما توی حوزه ورزش الان داریم میبینیم که بانوانمون دارن میدرخشن. کمتر از 1 ماه پیش بود که عرضم به خدمتتون خانم کیانی توی رشته تکواندو تونست اولین مدال طلای تاریخ این ورزش رو در حوزه بانوان برای ما کسب کنه. تیم ملی هاکی روی یخمون برای اولین بار به یک مسابقات قهرمانی آسیا فرستاده شدن، این عزیزان رفتن و اونجا درخشیدن و در اولین دوره حضورشون تونستن مقام نایب قهرمانی رو کسب کنن. این که ما توی عصری که خیلی سمپاشی هایی داره صورت میگیره، این که نقش زنان رو نادیده میگیرن، این خیلی از کسانی که دوست ندارن زنان توی جامعه باشن دارن این حرفا رو میزنن، در صورتی که واقعیت چیز دیگری است. ما باید به واقعیت ها توجه کنیم و فکر میکنم یکی از جاهایی که شاید کم توجهی صورت گرفته سینمای ماست، توی مخصوصا بحث سینمای دفاع مقدس، که چه رشادت هایی ما از عرضم به خدمتتون از زنان توی 8 سال دفاع مقدس داریم که میتونه تبدیل به، میخوام بگم صدها فیلم بشه، تبدیل به صدها داستان بشه.
بله.
تبدیل به صدها فیلم کوتاه و انیمیشن بشه. باید یک اتفاقی صورت بگیره. نمیدونم، مدیران باید یک تصمیم جدید بگیرن. نظر شما چیه راجع به این موضوع؟
ببینید، یکی از وظایف ما اینه که صحبتی که شما همون اول صحبتمون داشتون این بود که در دوره سال در دهه 70 درخشانتر بوده و خیلی با قوت بیشتری فیلم ها به روی پرده سینما می رفته و فروش بیشتری داشته.
خب فکر میکنم اون دوران، حالا با توجه به آماری که وجود داره، اون دوران فروش بیشتر فیلم ها مربوط به ژانر دفاع مقدس بود دیگه.
بله، ببینید دو مسئله، یعنی قابل ارزیابیه. یکی از مسائل اینه که خب ما هنوز در پس تولید در واقع جنگ بودیم و آدم ها بودند، از هر خانواده‌ای به هر حال همسر، پدر و پسری رفته بود جنگ.
بله.
و بیشتر به جنگ نزدیک بودیم، یعنی چند سال بوده که مثلا از جنگ گذشته بوده.
درست.
ولی الان هرچه دورتر میشیم از دهه جنگ، یکی از وظایف ما زنده نگه داشتن یاد شهداییه که
آفره.
با عشق و با خون دل و با جان و خون خودشون، همه اینا پدر بودند، پسر بودند، عشق داشتند، عاشق زندگی کردن بودند و اتفاقا چون عاشق زندگی کردن بودند عاشق وطنشون بودند و رفتن و نذاشتن یک وجب از خاک ایران خدای نکرده اشغال بشه.
درسته.
و نذاشتن که به ناموسشون تعرض بشه.
بله.
این ما باید این جاودانگی و این عشق رو حفظ کنیم، یکی از وظایف ماست. و
بله.
من همیشه صحبتی که میکنم به مدیران اینه که تمام کارگردانان دفاع مقدس، چه زن چه مرد،
بله،
اصلا حالا جنسیت به کنار، چه زن چه من، باید سرشون بذارن و
درسته.
باید برای اینکه تمام کارگردان هایی که میان کار دفاع مقدس میکنن، آقای کریمی، به قدر این گونه سخته و بازسازی و اون رشادت ها بخوای طبیعی نشون بدی، خیلی اتفاق سختیه، حتی
بله،
از زمان نوشتن، که قطعا کسی که کار دفاع مقدس میکنه به راحتی میتونه ژانرهای دیگر رو تجربه
بله،
کنه.
کاملا با شما موافقم. شما در عمل هم نشون دادین با فیلم خوش ساخت دریاچه ماهی که توی این ژانر تبحر دارین. بسیار سپاسگزارم خانم دوستی، امیدوارم که ما توی همین برنامه تا چند صباح دیگه با شما ارتباط بگیریم و شما از ساخت فیلم پیشکشی برامون بگید. سپاسگزارم، وقتتون رو به ما دارید.
به امید خدا.
سلامت
باشید. خوشحال شدم از مصاحبت با شما.
قربان شما، با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا
میثم کریمی و سرکارخانم مریم دوستی، نویسنده و کارگردان سینما، درباره روند تولید و جریانسازی آثار سینمای دفاع مقدس که البته به شدت نیازمند حمایت و همکاری است. دو و 42 دقیقه و 2 ثانیه در عصر نخستین روز تیر ماه 1402 خورشیدی با شما عزیزان همراه هستیم. خب در فصل نخست گفتگوی من با محوریت روزی که در اون قرار داریم، یعنی روز تبلیغ و اطلاع رسانی به بهانه فرمان حضرت امام راحل مبنی بر تشکیل سازمان تبلیغات اسلامی، شیوه و شکل مدیریت و رسیدن به زبان نو و جدید برای جلب و جذب نوجوانان و جوانان در حوزه تبلیغی و اطلاع رسانی با مفاهیم دینی رو مد نظر قرار دادیم. اما یکی دیگر از اتفاقاتی که باز هم در فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری بارها برش تأکید شده، برای تحقق هرچه بیشتر مطالبات کلان حوزه برنامه‌ریزی در تمامی عرصه‌ها از جمله حوزه فرهنگ و هنر، رویکرد و رفتار جهادی است که این مسئله هم بیش از پیش پا به پای کار آوردن عموم مردم رو، تک تک افراد و آحاد جامعه رو میطلبه، هم البته نیازمند تدبیر، نظم، تدقیق و برنامه‌ریزی اصولی برای اهداف کوتاه، میان و بلند مدت نزد مدیران و مسئولان است. این دو محور رو قرار است که با یکی دیگر از نام‌های آشنا در حوزه مسائل و مبانی فرهنگ و هنر، استاد ارشد حوزه و دانشگاه جناب حجت الاسلام المستمیر علی گودرزی به بحث بگذاریم که همینک از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند. جناب گودرزی، ادب و احترام من رو پذیرا باشید. به تقاطع فرهنگ خوش آمدید.
خدمت شما جناب خرمی، مهمانان ارجمندتون و همچنین شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، عرض سلام و ادب و عصر بخیر دارم. این روز رو خدمت همه مبلغان بی ادعای عرصه دین و فرهنگ ناب اسلامی و ایرانیمون تبریک عرض میکنم.
خدمت طریق ماست، بی نهایت سپاسگزارم. با توجه به اینکه من پیش از این هم افتخار همکلامی با شما رو چه در قالب بحث رسانه‌ای و چه البته خارج از این بحث به عنوان یک دانشجوی کوچک داشتم، ابتدا میخوام شما رو با مؤلفه‌ای که پیش از این هم به عنوان یکی از کلیدواژه‌های اصلی فرمایش شما بود، یعنی رفتار و رخداد و سپردن امور به دست خود مردم، آنچه که ما در تعبیر رسانه‌ای از اون به عنوان اردوهای جهادی و فعالیت جهادی خود مردم در حقیقت خطاب قرار میدیم، از شما درخواست میکنم که با این مؤلفه همراه بشید، چون که در بسیاری از فرمایشات مقام معظم رهبری در بزنگاه‌های مختلف هم به این نکته بارها اشاره کردن که هر زمانی نظام به یک مشکلی، به یک در حقیقت بنبستی یا فرودی برخورده، وقتی کار به دست مردم سپرده شده، همواره دستی بسیار گرم و بالا در توفیق داشتیم. ام بفرمایید.
بله، ذخیره لایزال انقلاب ما مردم هستن و از شکلگیری و پیروزی انقلاب اسلامی این یک امر روشن و همه متفکران و دشمن به این اذعان دارن. جالب خدمتتون عرض کنم یکی از متفکران غربی که درباره انقلاب اسلامی ایران چند تا کتاب نوشته، یا متعدد میتونم از این متفکرین من خدمتتون عرض کنم و طبقات اجتماعی که در انقلاب اسلامی ایران نقش داشتن، جالب خدمتتون بگم، و مقایسه‌ای که بین انقلاب‌های مختلف انجام دادن، انقلابی که بیشترین قشربندی اجتماعی رو میشه در مورد کنشگران انقلاب انجام داد و متنوع‌ترین طبقات اجتماعی، یعنی به تعبیر خودمونی خودمون عرض کنیم مردمی‌ترین انقلاب رو حتی بین چند انقلاب کبیر جهان انقلاب اسلامی ایران میدونه که این در فضای اقتصادی دهک بندی میکنن.
بله
قالب اون دهک ها یا همه اون دهک ها ما کنشگر در انقلاب اسلامی ایران داشتیم و این نکته بسیار برجسته‌ای در مورد انقلاب اسلامی ایران هست. یعنی این مقدار، این جنبه از مردمی بودن رو ما میتونیم بگیم یک فرصت بیمانند برای نظام برساخته برخواسته از اون انقلاب ایجاد میکنه و طبیعتا هر میزانی که ما بتونیم همین مردم رو نقش بدیم در عموم کنش های اجتماعی، فعالیت های اجتماعی، قطعا انقلاب با سرعت بیشتری جلو خواهد رفت، کما اینکه این خودش رو در عرصه‌های مختلف نشون داده. یعنی مثال بزنم، چالش های بزرگی که انقلاب اسلامی ما داشت، دفاع مقدس و غیر اون، اینکه تونستن بیشتر مردم رو نقش بدن و صرفا یک مهندسی اجتماعی از سمت مسئولین ما انجام بشه، این بیشترین باز تولید قدرت رو کرد، بهترین کارآمدی رو ایجاد کرد. درباره عرصه تبلیغ، عرصه فعالیت های دیگر اجتماعی هم همین نکته صدق میکنه و به نظر میرسه جناب خرمی اگر ما بخوایم چند دهه اخیر رو، دو سه دهه اخیر رو ما یه آسیب شناسی کنیم، تا حدی دور شدن بعضی از مسئولین ما، بعضی از دولت مردان ما از این نگاه و غلبه پیدا کردن نگاه سازمانی، نگاه دیوان سالارانه، یکی از آسیب‌هایی که ما در عرصه‌های مختلف میتونیم این رو متاسفانه بعضی از مشکلاتی رو که ایجاد کرده، چه در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و چه در دیگر عرصه‌ها، میتونیم این رو شاهد باشیم. جناب خرمی، من استفاده میکردم از برنامه شما و گوش میدادم رو برنامه تقاطع فرهنگ رو، سخنگوی محترم سازمان تبلیغات اسلامی مطالبی رو مطرح کردن، نمیدونم، من خیلی دریغ خوردم و گفتم کاش میشد یک بحث و گفتگویی شکل بگیره با توجه به رسالت رادیو گفتگو که معمولا این چالش و بحث و اینکه شنوندگان فرهیخته و نخبگانی رادیو گفتگو رو دنبال میکنن. من نکاتی، حالا میتونیم بگیم بعضی از حالا مطالب و احیانا تعلیقه هایی که به فرمایش ایشون بود، نمیدونم حالا بعضی رو مطرح کنم خدمتتون.
نه بفرمایید. بله، به هر حال به قول معروف گفتنی، علاوه بر این که ممکن است جناب عزت زمانی عزیز هم مانند شما افتخار داده باشن به ما که شنونده این برنامه بعد از گفتگو هم باشن، بسته های صوتی از برنامه‌های تخصصی شبکه رادیوی گفتگو در اختیار مسئولان قرار میگیره و فرصت و زمانی اگر که نیازمند پاسخگویی باشه، هم با حضور شما هم با حضورشون با افتخار در این شبکه فراهم خواهد شد. ولی فتح باب رو شما بفرمایید قربان، در خدمتم جناب گودرزی.
بله، بسیاری از گزارش هایی که دستگاه های فرهنگی ما ارائه میدن، من خاطرم هست چند وقت قبل یکی از این دستگاه ها خدمت حضرت آقا مقام معظم رهبری گزارش داده بودن.
بله.
بیانی که ایشون داشتن نسبت به چندین نفر از مسئولین محترم حاضر در جلسه، که آیا خود شما اعتبار این گزارش ها رو سنجیدید؟ خود شما از نزدیک رفتید بسنجید یا خیر؟ ما گاهی اوقات حالا اون نگاه حالا تا حدی سازمانی و بوروکراتیکی که وجود داره و این باعث میشه که صرفا یک گزارش هایی میاد که گاهی اوقات در فضای جامعه ممکنه ما نموده اون رو کاملا لمس نکنیم و تا حدی در فضای واقعی اتفاق افتاده باشه. این خیلی نکته مهمیه. این بحثی که حضرت عالی مطرح کردید درباره این که باید به مردم سپورت، به نظر میرسه دستگاه های بالادستی فرهنگی ما
درست.
باید بتونن اون حالت قرارگاهی رو پیدا کنن. ما این اصطلاح قرارگاه رو خیلی به کار میبریم، ولی واقعیتش بخواید در عمل من خیلی قرارگاه زیادی نمیبینم. یا اگر بخوام حالا بازم ملموستر باشه برای شنوندگان عزیز ما، در اقتصاد هست که بعضی از شرکت های هولدینگ میشن. اینا خودشون مستقیما نمیان و مباشرت کنن و مشغول بعضی از فعالیت های خرد اقتصادی بشن، نه، میان سازماندهی میکنن، میان مهندسی میکنن، میان جهت‌دهی میکنن شرکت های مختلف رو. اون نگاه قرارگاهی در بین دستگاه های بالادستی ما چندان وجود نداره. یعنی نوعا معمولا خود اونها موازی با بقیه دستگاه ورود میکنن، تصدیگری میکنن.
بله.
و این تصدیگری نه تنها مفید نیست، بلکه خیلی وقتا چالش ایجاد میکنه. اگر ما میخوایم یک جریان مردمی شکل بگیره، یک جریان جهادی شکل بگیره، باید بتونیم تصدیگری خودمون رو کم کنیم و مهندسی اجتماعی انجام بدیم، مهندسی کلان انجام بدیم. این رو انصافا در دستگاه مختلف از شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته تا سازمان تبلیغات، وزارت ارشاد و غیر اون آدم خیلی نمیبینه. من میتونم مثالهای متعدد خدمتتون.
بله بله.
این سرور عزیزمون در مورد بحث پرورش استعدادها خیلی تاکید داشتن. من به ذهنم میرسه همین استعدادهای موجودی که پرورش یافتن به نظر میرسه خیلی وقتا قربال و شناسایی نمیشن. یعنی خیلی وقتها شما خیلی از جایگاه ها رو میبینید که متناسب با اون یک شخصیت فرهنگی به عهده نگرفته و خیلی از افراد دیگری که ممکنه در اون عرصه توان و تخصص مکفی رو نداشته باشن به عهده گرفتن. یعنی اون قربالی که نیازه، اون ساختاری که نیازه شکل بگیره از این منابع انسانی، از این شخصیت های فرهنگی، همین الانش مقفوله. چرا؟ حالا ما میتونیم متعدد در فضای دیگه مثال بزنم خدمت شما که اینها شکل گرفته. خدا رحمت کنه شهید بزرگوار سردار دلها حاج قاسم سلیمانی،
روحشون شاد.
من میتونم همین مثال ایشون رو در دفاع مقدس بزنم. شما تصور بفرمایید یک فرد ساده از یکی از روستاهای کرمان تا بالاترین عرصه‌های رأس هرم سازمانهای نظامی ما رشد میکنه. چرا؟ چون اون فضایی که در دفاع مقدس بود، این نکته است که صرفا استعدادها رو بها میداد.
بله.
خودمونی من خدمتتون عرض کنم، این که چه کسی این کار رو انجام بدهد مهم نبود، مهم بود که این کار انجام بشود. وقتی من احساس میکردم جناب خرمی بهتر از من میتونه این کار رو انجام بده، خیلی آرام کنار میکشیدم، میگفتم آی خرمی شما بیایید این کار رو. و این باعث میشد بهترین استعدادها از کف هرم تا رأس هرم رشد کنه. این اتفاق رو الان در دیوان سالاریمون به این وضوع، به خصوص در دیوان سالاری فرهنگی ما، در دیوان سالاری فرهنگی ما اینو نمیبینیم. حالا بازم در عرصه‌های دیگر تا حدی شاهد هستیم، ولی در عرصه فرهنگی این که ما بتونیم رصد کنیم، پایش کنیم و بها بدیم به استعدادها، به نظر میرسه این مقفوله. درباره فضاهای جهادی و امثال این، حالا اگر من بخوام آسیب شناسی کنم کنار کنشگری گروه های متعدد جهادی که واقعا بخون دل، واقعا بدون هیچ حمایتی، بدون هیچ معونه ای که داشته باشن، از بضاعت خودشون، اندک بضاعت هایی رو که با سختی بتونن فراهم کنن، و میبینید گاهی وقتا واقعا حماسه ها رقم میزنن، واقعا اتفاقات بزرگی رو رقم میزنن، ما تو دستگاه های عریض و طویل دولتیمون این رو نمیبینیم. بعد از این که حالا یه موفقیتی که هست، چرا همه اونها پای کار میان، ولی این که درست قبلش بتونن پایش کنن، شناسایی کنن و اینها رو به خط کنن، این خیلی دیده نمیشه.
کاملا حق با شماست. در خلال فرمایشتون تایکوانده محترم برنامه‌ام در حقیقت به من اطلاع دادن که شاید امروز بهانه‌ای برای نگاه کردن به روند تبلیغ و اطلاع رسانی در راستای تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی، ولی با توجه به رسالت ذات رسانه‌ای و اهمیت موضوعی که مقوله تبلیغ و اطلاع رسانی دینی در تمامی ابعاد داره و به یک روز خلاصه نمیشه، ما تا یه هفته پیش رو حتما شرایطی برای حضور شما قطعا با توجه به شناختی که از روحیه جناب عزت زمانی دارم ایشون و کارشناسان دیگر رو خواهیم داشت در قالب برنامه‌های دیگر فرهنگی شبکه رادیوی گفتگو، از جمله تقاطع فرهنگ پیش از این، از جمله گفتگوی فرهنگی که پیش از این هم با افتخار در خدمت شما بودیم، این شرایط رو فراهم خواهیم کرد. بی نهایت از شما سپاسگزارم جناب گودرزی عزیز و ممنون که دقایقی از وقت گرانبها خودتون در اختیار ما قرار دادید.
من هم از جناب عالی و همکاران محترم
خیلی مخلصم، عزیزید و بزرگوار، شما رو به خدا یگانه می‌سپارم. خدا نگهدارتون باشه. آنچه که در فصل پیشین شنیدید گفتگوی من امین خرمی با جناب حجت الاسلام و المسلم علی گودرزی استاد محترم حوزه دانشگاه بود با روی کرده نقل نظری بر مدیریت حوزه تبلیغ و اطلاع رسانی در کشورمون. و قطعا ما شرایط این گفتگوی دو طرفه میان جناب گودرزی و جناب عزت زمانی دیگر کارشناسان رو فراهم خواهیم کرد. رفت و برگشتی دیگر داشته باشیم و به گامی دیگر از برنامه با همراهی شما عزیزان ورود خواهیم کرد. دوستان عزیز و ارجمند، فصلی دیگر در قالب همنشینی با میثم کریمی عزیز، مهمان عزیز و عالی مقامی که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند، جناب عباس وزیری، مسئول امور رسانه‌ای سازمان تبلیغات اسلامی. جناب وزیری عزیز، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. به تقاطع فرهنگ خوش آمدید و این روز، روز تبلیغ و اطلاع رسانی دین رو هم تبریک عرض می‌کنم.
سلام و عرض ادب. بنده هم سلام دارم خدمت همه دستاندرکاران محترم رادیو گفتگو و مخاطبین محترم این برنامه. بنده گفتم عنوان بنده رو اشتباه نام بردید. بنده مسئول امور رسانه‌ای معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات،
معاونت فرهنگی. عذرخواهی من رو پذیرا باشید جناب وزیری جان. عزیز و شنونده گفتگوی شما با جناب کریمی خواهیم بود.
در خدمت
عزیزید.
آقای وزیری سلام.
سلام عرض ادب و خدا قوت.
سلام عرض. این اشتباه من بود که این مسئولیت شما رو به اشتباه به همکار عزیزم منتقل کرده بودم. عذرخواهی میکنم جناب آقای وزیری. امروز رو من هم تبریک میگم خدمت شما.
ممنون که
همکار عزیزم جناب آقای خرمی فرمودن امروز روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینی هست. خب یکی از حالا جاهایی که و پلتفرم هایی که ما باید بهش توی بحث تبلیغات خیلی بها بدیم فکر میکنم رسانه هست.
بله.
رسانه خب توی فرهنگ تبلیغ به نظرم جایگاه مهمی باید داشته باشه و سمت شما به نظرم یکی از مهمترین سمت‌های معاونت فرهنگی است. توی این حوزه خب چه کارهایی انجام شده توی بخش شما؟
عرضم به خدمتون، من سمتم سمت اون نظر لطف و محبت شماست، اما رسانه خودش رو خادم میدونه. ببینید، رسانه ای که برای تبلیغ در جمهوری اسلامی کار میکنه با رسانه های دیگه خیلی فرق داره. با در رسانه ها نظریات روابط عمومی و از بزرگانی مثل مارشال مکلوهان و الی آخر میگیریم، اما در رسانه تبلیغ ما سعی میکنیم که دیدگاهمون مبتنی بر قرآن و احادیث و روایات اهل بیت بشه. اینطور میخوام شروع کنم که بله. حضرت امام فرمودن اگر دین اسلام و تبلیغات دینی برای کسی خیری نداشته باشه دین نیست. اینو پیغمبرم فرمودن.